قبل از اینکه کلاس رو شروع بکنم، ممکنه در ذهن بعضی از افراد این سوال پدید بیاد که آیا معنویات نقشی در فیزیک اشیا ایفا میکنن یا نه؟ اینکه ما یک طلایی رو کنار ذریح امام رضا علیه السلام شکل ذریح نصب میکنیم یا توی طلاسازی این دوتا با هم تفاوتی هست، همسایگی کنار یک موقعیت معنوی بودن یا نبودن نقشی در فیزیک اشیا داره یا نداره؟ یه بحث اساسی است. اینکه دارو رو دعا براش بخونیم مصرف بکنیم یا نخونیم مصرف بکنیم. کتاب قدرت واقعی آب میخواد ثابت بکنه که معنویات فیزیک اشیا رو تغییر میدن. این کاری است که من مقاله از 7-8 سال پیش از هم که دیده بودم روی سایت ها و یه مصاحبه بر اساس این توی روزنامه سیاست روز کردم. الان اینجا ترجمهش وجود داره، نگاه بکنید، کتاب خیلی خوبی است. قدرت واقعی آب یا آب مایع حیات بخش، تالیف آقای ماسارو اموتو، این محقق ژاپنی است، کار قشنگی کرده. ثابت میکنه که میشود با رفتار معنوی شکل اشیا رو تغییر داد. قدرت واقعی آب همینجا تو دفتر وجود داره، میتونن دوستان بگیرن. حالا سوال بپرسید، جلسه رو شروع بکنم. سوال این هستش که آیا غذاها روی جنسیت تغییر تاثیر میذاره یا نه؟ گفتیم بله. در لابلای درس هم گفتیم مزاج جنس، مزاج رحم در زوجه و مزاج زوج و مزاج اندام جنسی میتوانه در اصلا که انتخاب جنس اثر بذاره که آیا پسرزایی یا دخترزایی پدید بیاره. حالا این بنوار بهتر، آیا می شود با خوراک‌های مختلف تغییر جنسیت ایجاد کرد یا بستری پدید آورد جنس دلخواه ایجاد بشه؟ بله، داروهای وجود داره که کلشون اینها هستن بر اساس همین تعریف. اگر غذاهای گرم مزاج رو زوج مصرف کنه و زوجه ترجیحاً، اینها موجب زمینه پیدایش جنس مذکر میشه. اگر غذاهای گرم مصرف کنه برعکس. خب اگر این کار رو بخوایم بکنیم، 40 روز قبل از انعقاد نطفه باید این اتفاق بیفته که بستر تولید اصلا که جنین تغییر بکنه به شیوهی که ما میخواهیم. 40 روز قبل باید این کار انجام بشه، بعد انعقاد نطفه صورت بگیره. کتاب هایی مثل قانون در طب، ذخیره خوارزمشاهی، کتاب مختل الادویه، اینها کتاب هایی هستن که داروهای اختصاصی هم معرفی میکنن، یعنی این داروها، این معاجین دخترزایی پدید میارن، این معاجین، این داروها، این معجون ها پسرزایی پدید میارن. به هر حال جنس معجون ها گرمی و سردی، معجون های دخترزایی سردی ها هستن، معجون های پسرزایی گرم ها هستن. ما اینجا بحث فنی زیر ساختی میکنیم، قانون نشون میدیم که خودشون دیگه باید پیدا کنیم. اگر نسخه را پیدا نکردید، کتاب را هم از هم که گیر نیوردید، بدونی که گرمی ها به هر حال به طور کلی جنس مذکر پدید میارن، ولی زمانش با 40 روز قبل از انعقاد نطفه باشه. تو مؤسسه وجود داره، مؤسسه منابع طب سنتی رو معروف‌ترینش داره، ذخیره خوارزمشاهی، قانون در طب، مخزن الادویه، ادویه، اینا منابع اصلی هستن که هر کسی که طب سنتی کار میکنه این کتابا رو باید حتما داشته باشه، بارها بخونه.
در
اول زوج بعد زوجه. چون گفتیم قاعده اولی هست که بدر باید گرم بشه. ممکن است گرم همیشگی نباشه. خب ادامه بحثمون رو ادامه دیم با صلوات. خب بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم که طفل همچنان که رشد میکنه از رطوبت تنش کاسته میشه، گرمی در تن باقی میمونه. از این جهت هر چقدر رشد میکنه جست و خیزش بیشتر میشه. چرا؟ چون رطوبتش کم میشه، حرارت خودش رو نشون میده، حرارت خودش رو در رفتار نشون میده. در 7 سال اول یه مقدار جست و خیز بیشتر شد، 7 سال دوم 14 سالگی شتاب رشد انسان در 14 سالگی کمتر از 7 سال اوله، به یه تناسبی رشد کنتر میشه اما گرمی باز بیشتر میشه. در دختران در 14 سالگی رطوبت یه دفعه افزایش پیدا میکنه، در 12 تا 14 سالگی از این جهت ضریب رشد دختران 12 تا 14 سالگی از ضریب رشد پسران بیشتر میشه، چون جا رطوبت تنشون افزایش پیدا میکنه. چهارده تا 21 سالگی باز گرمی، افزایش، رطوبت کاهش پیدا میکنه. از اینجا داریم میبینیم رشد باز شیبه کند تری داره. تا 21 سالگی تقریبا رشد متوقف. هفته سوم رشد تقریبا متوقفه، اما کنش های گرمی خودش رو نشون میده. ببینید از 14 تا 21 سالگی دیگه بچه ها از ذات گرمی کارهای گرمی زیاد کارهای تند نشون میدن. کوهپیمایی میخواد بره، دوچرخ سواری میخواد بره، موتور سوار موتور بهش میدی تکچرخ میزنه تو خیابون، میره تو خیابون شروع تکچرخ میزنه. نمیشه بهش بگی آروم باش، این گرمی دیگه او رو از قالب تنش خارج میکنه. رفتارهای تند، جست و خیزها خارج از عرف عمومی عمل کردن، اینها ناشی از شدت گرمی ده. و رودرویی های عقیدتی و رفتاری که بین پدر و مادر و فرزندان پدید میاد، ما میگیم رودرویی گرمی و سردی. این گرم حرکات پرشور میپسنده، پدر و مادر سرد حرکات آرام میپسنده. اون میگه بشین این کارو نکن، اون میگه نه بابا تو این میشه. این حقیقت رفتار طبیعیه و ناشی از دو مزاج مختلفه. پدر و مادری که گرم باشن با بچه هاشون بازی میکنن، حالا سنشون هرچی میخواد باشه، تا بازی میکنه بازی میکنه، شوخی میکنه شوخی میکنه، دوست رفیقه، ولی که سرد باشه همش خسته میخواد داسترش میزنه، میخواد خفش کنه. اگر در سن میکنه ولی میخوای بچه درست بکنی درست بکنه، مالی نداره، ولی گرمی بخور که با بچه بتونی بازی کنی، همراه باشی، رفیق باشی، وگرنه رو در روی با. گرمی ها هم گران نیستن، اردشیره خیلی ارزانه، از ساندویچ ها مردم تره، از این کشلغمه ها خیلی ارزان تره، خیلی راحت هم برای اونا که بعضی از این ساندویچ درست هم به خاطر نظام تنبلیسم خانواده است. میگه بخواید تو ساندویچ یه فوری میخوریم دیگه، حالا ندارم غذا درست بخوریم، ارده یه خورده برید فوری شیره رفت شیره یا اصل قاطیش کن فوری آماده خوراکه، تا با 5 لقمه هم سیر میشی، پر انرژی ترین قوی ترین غذاهاست، ارزان هم هست، خیلی هم اقتصادی، هم غذای دانشجویی است هم غذای دانشمندی است. یا شیره انگور یا عسل، عسل بهتره. ارده آماده است داره. تهرانی ها با یزدی ها فامیل بشن سریع این مشکل حل میشه. خرما بزنید توش. به هر حال ببینید کنجد و عسل که قاطی میکنن، اینها گرمی ها همه در اختیار اتفاقا ارزانن. از ما خیلی سوال میکنن که غذاهای سرد فراگیره، غذای گرم نیست، اتفاقا هست. به طرفش برید، شما داوطلب بشید، یه مقدار مراجعات که زیاد شد بذار کشاورزی دستور بده اصلا ایران گرمسیر است، همش کبیره، کنجد هم کاشت، کنجد اصلا آب نمیخواد، کنجد از 24 روز یه بار آب میخواد، کشوری که آبش کم نمیخواد جاهای گرم میتونی درش کشت بکنه. بله خب در سن 21 سالگی تا 28 سالگی رطوبت به حد اقل رسیده است در تن، حرارت وجود داره. وقتی که حرارت وجود داره، جایگاه آتش، جایگاه حرارت در دنیا کجا بود؟ در بالاترین. معادل آتش در بدن می شود صفرا. صفرا هم در تن در بالاترین نقطه سر تن قرار میگیره و در سر بروز میکنه. چون صفرا در سر زیاد است، میزنه بالا، به شکل عادیش طبیعیش سردرد پدید میاره، سردرد گرم، سردردی که در هوای گرم پدید میاد، سردردی که در اثر خوردن گرمی ها پدید میاد، یا سردرد در زمان بویدن عطرهای گرم پدید میاد. عطر گرمش بخوره سرش درد میگیره، غذای گرم میخوره سرش درد میگیره. یک مرحلهش ایناست. فصل تابستان که میشه سرش درد میگیره، تو هوای گرم که میره سرش درد، این بهش میگیم سردرد گرم. از این مرحله که بیشتر شد، صفرا میزنه بالا، پیاز مو رو میسوزونه، ریزش مو پدید میاد. ریزش موی مردانه که از 21 تا 28 سالی پدید میاد از این جنس ریزش موه، به موجب تاسی میشه. اگر ریزش مو در جلوی سر پدید آمد، این ریزش صفراوی است. اگر در وسط سر پدید آمد، این دموی است. اگر ریزش مو در جلوی سر پدید آمد، از صفراست، ریزش صفراوی، ریزش موی صفراوی. اگر در وسط سر دموی است، اگر در حتی هم دم بالاست هم صفرا بالاست. علت این که زنان تاس نمی شوند علت که صفرا و دمشون بالا نیست. پس سه دسته تاس نمی شوند. یک دسته معتدل ها، یک دسته بلغمی ها، یک دسته سوداوی ها، اینا تاس نمی شوند. معتدل دم صفراوی، معتدل بلغمی و سوداوی، اینو تاس نمیشه. پس برای اینا که ادعا میکنم مو در میاره، مو درست میکنیم، ادعاشون بیهوده، خودشون هم میدونن. من وقتی که موهای سرم داشت میریخت، من قوم و زمان درست خودم تهران رفتم پلی متخصص، وقتی رفتم داخل یه دیدم که سرش تاس نشست، گفتش که بفرمی، گفتم ببخشید دیگه، حالا یه چیز داشتم دیگه پس قال بفهمی، گفتم نه من اومده بودم راست ریزش مو داشتم، نه که شما تاس هستید، اگر دارویی بود خودتون مصرف می‌کردید. گفت کجایی هستی؟ گفتم من احسن کاشانی ام لکن در قم درس می‌خونم. گفت حالا فهمیدم شما بچه‌ست. گفتم نه به هر حال دیگه واقعیته، اگر دارویی بود شما، حالا به هر حال دارویی وجود داره. گفت نه یه سری شامپو رو با هم میدم ما مصرف می‌کنیم اینا، ولی فایده‌ای نداره. و دستور داد، البته لوس کرد، منشیش ویزیت منو پس داد. گفت اولین کسی بود که اینجوری اوریان با من اینجوری صحبت کردی، من متخصم اینجوری کسی با من صحبت نکرد. و من برش کردم، گفتم همینجوری موندیم که بودیم جا همسر همو آقا شدیم تاس. اصلا این ادعاهایی که مطرح میکنن ادعاهای بیهوده است. حالا اگر بخواهیم مبنایی درمان بکنیم، چی بود زمینش؟ افزایش صفرا و افزایش دم. باید صفرا و دم را در همان سن کنترل کنیم. اون زمان حالا با توفال طب سنتی نبودیم، کنترل نکردیم تاس. خب دم و صفرا باید کنترل کنیم. و سن ریزش سن اوج غلبه گرمی است که میشه 21 تا 28 سالگی. یک نوع ریزش دیگری هم وجود داره که به شکل قطعی، به شکل منتشر پدید میاد. پزشکی آلوپسی منتشر و آلوپسی آراتا گفته میشه. این ریزش ریزش سرده، با اون ریزش فرق میکنه. یه سکه مو ریخته میشه، این در زنان هم اتفاق میفته، در مردان هم اتفاق میفته. آلوفسی منتشر، تاسی منتشر یا ریزش قطعه منتشر، چه در سر چه در ریش، این ریزش فرده که اسم سنتیش داء الثعلبه، بیماری روباه. داء الثعلب، ثعلب با سه نقطه و عین یعنی روباه. خب این درمانش خوراک گرمی ها و مالیدن گرمی هاست. خب حالا منظورمون مالان، یه دختر 22 ساله دارم که آلوپسی منتشر داشته، با درمانی که شروع کردیم یک سوم موهاش در اومده، سمت پیش دارم که 4-5 سال نبازش، یک سوم موهاش در اومده، خیلی خوبه. بله همین خوراک گرمی ها و درمانایی که داریم داریم توی تبسانیتی منطقه گرمی آرام. خب حالا این مثال هایی که من میزنم، چون وقتی اون کمی سر میکنم مثال طبی واقعی بزنم که دوستانی که مثال پزشک هستن دیدگاهشون دیدگاه واقعی بشه تو اجرا. ریزش های تکی یک درمیون که معمولا تو زنا هم اتفاق بیفته همین ریزش سرده. این ریزش ناشی از شدت ضعف، باز کاهش گرمیه که غمی استرسی پدید میاد، حادثه اتفاق میفته، بدنش ضعیف میشه، ریزش مو هم داره. اینا رو معمولا ما داروی موضعی نمیدیم به خاطر اینکه این ریزش رو پوستی تعریف نمی کنیم، ریزش سیستمیک تعریف می کنیم. خوراک گرم میدیم رویش میداره، بادام میدیم، انجیر، زیتون، شربت عسل، همین اردشیره که بهتون گفتم. اگر بخوایم خیلی شتاب بدیم و راضی بشه، آخه باور نمی کنم، میگم مگه میشه حالا یه چیز بخورم بو در بیارم، باور نمی کنم، میگم خیلی خوار روغن سیاهدونه بمال. ولی واقعا اگر بدون مصرف روغن سیاهدونه، اینجا چون کلاس فهم میکنه تا مری دیدن، بدون روغن سیاهدونه با همه خوراکی گرم مو در بیارم و ارتام که روغن سیاهدانه روی سر. حالا جالبه روغن سیاهدانه رو وقتی که به زنان با این نوع ریزشمو میدیم مو در میارم، ولی به مردان نمیدیم. در نمیاد. چرا؟ اینجا میزاد گرمه. بله خب این شد علامت غلبه گرمی در سن 21 تا 28 سالگی که به هر حال هرچی بود تا 28 سالگی متوقف شد. اگر ادامه داشت، یعنی گرمی هم ادامه داره، اگر زودتر ریزش بروز کرد، ریزش گرم یعنی گرمی خیلی بالاست که ریزش مو از سن زودتر از 21 سالگی بروز کرده است. حالا گرمی هم رو به کاهشه از 28 سالگی به بعد، از 28 تا 35 به یک تعبیر، تا 40 و 42 سالگی به تعبیر دیگر گرمی هم رو به کاهش میگذاره. تا سن 35 سالگی در شرایط جاری به گرمی تعادل میرسه، به گرمی معتدل از 28 تا 35 سالگی. چرا؟ به خاطر اینکه الان غذای سرد مردم بیشتر میخورن، زندگیشون استرس زا و سرد. اما در زمان قدیم در سن 40 سالگی سن اعتدال بوده است. و بعض وقتا خیلی زودتر دوشیزه میاد سر میز ویزیت ما 17 ساله 21 ساله مادر بزرگه، نهیب بزنیم بسته دختری، دختر باید رفتار دخترانه داشته باشه، نه رفتار مادر بزرگی. نمیخواد این همه عاقل باشی، یه ذره رغبته، اینقدر عاقلی به درد نمیخوره. اینا پدر نامزداشون در میارن 500 تا ایراد میگیرن، چون خیلی سودا غالب شده، ایرادهای بیش از اندازه میگیرن. تا سن 35 سالگی، پس برای در شرایط جاری سن 35 سالگی سن اعتداله. بعد گرمی هم رو به کاهش میگذاره در شرایطی که زندگی خوبی باشه، زندگی معتدلی باشه. زندگی معتدل یعنی نظام تغذیه رفتار متناسب با طبع انسان باشه، این سن انسان در این سن، در این وضعیت، در این حالت باقی میمانه. یعنی با انرژی، با توانایی های 35 سالگی زندگی میکنه. این زندگی خوب رو داره تا 60، تا ادامه زندگی. تمامی مؤمرین تاریخ، اونهایی که سن بیش از 120 سال دارن، با توانایی 40 سالگی زندگی میکنن تا 120 سال. عمرشون بالا هست ولی توانشون توان 40 سالگی است. این توان رو حفظ میکنن و همینطور ادامه داره. مهم نیست عمر چقدر باشه، 200، 300، 500، 1000 سال، توانایی 40 سالگی است. همه توانایی ها، اگر اون چیزی که منظور شما توان جنسی هم بله هست، همه توانایی ها توانایی های 40 سالگی است تا پایان. این پایان، پایان مقدر خداوند است، نه پایان طبیعی. یک پایانی داره که خداوند تقدیر کرده حالا دیگه عمرش با تمام بشه. یک پایانی است که جسمش به پایان انرژی رسیده. پایان مقدر یک پایان دیگری است، خداوند تقدیر کرده است در حال توانایی حالا دیگه عمرش تمام. یک پایان است که پایان توانایی طبیعی است. از این جهت چون ما برای مؤمرین تاریخمون توجیه علمی داریم، بگیم این که امام زمان علیه السلام بیش از 1000 سال عمر دارند یک معجزه نیست. معجزه یعنی استثنا نیست، یک قاعده، یک زندگی قاعده منده. چون زندگیشون طبیعی است، عالمانه و حکیمانه است، پس میتوانم زندگی بکنم. این که شما توی تواریخ میخونید مثلا در سن 70 سالگی، در سن 50 سالگی، 60 سالگی فلان امام مسابقه اصلا که تیراندازی گذاشت، مسابقه اصلا جنگ گذاشت، برنده شد، ما میگیم طبیعی است. چون امام بوده است. امام یعنی عالم، یعنی حکیم، پس برابری زندگی طبیعی بوده است. پس باید پرتوان میبوده. و هر کسی که نظاممند، قانونمند، بر اساس قوانین علمی، نه جهلامیز الان که اسمش گذاشتن علمی، زندگی بکنه میتونه معمر باشه، بانشاند. همون توان جنسی که شما میگی الان در اروپا میگن قبل از 30 سالگی از خودت بهره ببر، لذت ببر، که دیگه بعد از 30 سالگی نمیتوانی، بعد دیگه ویاگرا اونجا باید به کار بگیری. این علمی که اینجوری تواناییش خب به درد خودش میخوره. به همین دلیل میگیم طب کلاسیک ورشکست است. چون مبنای طب کلاسیک تغذیه باشه، در تغذیه وقتی که موفق نشدی خب بر تأمین غذاهای جنس ناموفقی، بر جسم نمیتوانی توانمند نگه بداری. از 40 سالگی تا 60 سالگی رو حکما میگن همینطور در اعتدال میشود زیست، ولی هر کس بتوانه زندگیش درست تعیین کنه همینطور میتونه پیش ببره تا 120 سالگی. ولی به طور طبیعی از 60 تا 120 شیب کندی به سوی سردی است. حالا این کندی و تندی تابع سردی و گرمی غذای همگانی اوست. حالا غذای همگانی چه تعریف میکنیم؟ که یکیش خوراکی است. ممکن است شیب سردی تند بشه، ممکنه کند بشه. کندی و تندی این شیب رو در ظاهر با رنگ مو میفهمیم. هرگاه سفیدی بروز کرد یعنی سردی بروز کرده. اگر این سپیدی در سن 20 سالگی بروز کرد یعنی زودتر سرد شده. اگر از 60 سالگی بروز کرد یعنی دیرتر سرد شده. حالا اگر از من میخواید سوال کنید بنابراین اگر گرمی خوراکی بدی مو سیاه میشه، میگم بله سیاه میشه. اینو ممکن است حالا متخصص پوستی اعتراض کنه، بکنه، خودش هم که اعتراض کرده گرمی بخور اگه سیاه نشد ماش برمیگرده. یعنی تا سپیدی مو و سپیدی سیاهی مو تابع سردی و گرمی است. حالا این سپیدی ممکنه یک وقت اتفاق بیفته در اثر یک شوک، خبر اعدامی رو به کسی دادن در زندان، صبح ماش سفید شد، من خودم شاهد بودم یک نفری تو بازار 25 ساله شب با موهای سیاه رفت، صبح با موهای سفید آمد، دو گندمی چرا حساب کتاب که فهمید ورشکست شده. خب اینو بهش میگیم غم. غم سرده، چون غم سرده تو روان اثر دوست فوری بروز میده، تظاهر رنگش در موه، اما معناش نیست که اندامش محکمه، معناش نیست که مفاصلش دیگه همون قدرت رو داره دیگه، صبح که باش دست میدی در دست فشار نمیدی دیگه، نمیتونه فشار بده، مفاصلش هم سست شده. این سردی در ظاهر در رنگ بروز میکنه، در همه اندام ها هم هست. حالا اگر گرمی بهش بدی دوباره برمیگرد. میگه دوستانم آقای دکتر اکبری یه روزی بعد از توی سر نماز عید فطر دیدمش، با شوخی کردم گفتم چه خبره تو، موهاتو رنگ کردی مگر خبرای خاصی داری داخلی؟ گفت نه بابا همش تقصیر توه و دیگران هم به من همینطوری مسئله میدن. تو من چه تقصیرم؟ گفت تو سر کلاس گفتی گرمی بخورید موهاتون سیاه میشه، من سوز خوردم. سوز یه معجون گرمی است که ما تو مؤسسه داریم، ترکیبی از عسل، سود و زعفران، خیلی گرمه، از شدت گرمیش ما میگیم سوخت موشک. سود و عسل و زعفران، حالا اندازش یادم نیست. خب گفت از این سود خوردم موهام سیاه شد. بله سود کوفی. خب هر گرمی دیگری، حالا اینم نبود، هر گرمی دیگری به مرور بخوری که اسلام میخوری، یه قاشق چای خوری سود با سینه بر بله بیا. حالا همه میخوام موهاشون رو سیاه کنم. خب از بعد طب نتوانسته سفیدی رو حل بکنه دیگه، رست شده ترکا موهاشون رو سفید میکنن توی آذربایجان ها، توی ترکیه که دیگه حالا اینجوری میگن خوشگله. طب خوبه که سری مرتب شه، وقتی این راتبان شد نه یه نوع زیباییست، مثل ویتلیگو که شده زیبایی توی اروپا. خب زمان قدیم گفتم دختر خوبی میتونه باشه که چهرهش گل انداخته باشه، این دختر انتخاب میگه. حالا چون گل انداختن تو ارزا میگه هر کسی که صورتش رو گچکاری کنه دختر خوبه، دیدو کرمای سفید رو راست کردم. این یادتونه مادر بزرگوار میگفتم این سفید سفید 100 تومان، سرخ و سفید 300 تومان، حالا که رسید به سبزه هر چی بگی میارد. سفید قیمت پایین ترین رو برش انتخاب میکردن، چون سفید بلغمی ارزشش کمتره. ببینید بعد خب چون نتوانستن سرخ و سفید تولید کنن میگن خب پس همه رو سفید کنیم، در حالی که ارزش مزاجی روی سرخ و سفید و سبز است. سفید حالا اون خواست شاعر شعرش دور بسید، ولی سرخ و سفیده که ارزش بیشتری داره به خاطر چهره گلگون یعنی گرمی. ما خیلی مریض داریم که میگم یه کاری بکن که صورت من گل انداخته، یعنی صورت گل انداخته یعنی صورت مرغوب، میگه نه با باعث یه جوری سفیدش. خیلی خب برو ماست بخو با ماهی پس سفید بشه، البته میمیرین با ماست و ماهی فردا اصلا صبح با جرسقی با دست ها برد نیست کنی، راه هم نمیری، چیزی هم نمیفهمی، صورت هم سفید بشه. حالا میخوای برای صورت رو این کار بشه، مو هم سفید بشه. پس مویه که زودتر از موعد سفید شد میگیم سردی زودرس، اگر دیرتر سفید شد میگیم سردی دیررس یا گرمی باقی. همین شیب ادامه داره تا سردی غالب، سردی مطلق در سراسر تن، یعنی مرگ طبیعی. حالا دیگه سفیدی یعنی علامتی که به طرف سردی داره پیش میره. موضعی هم میشود گرم کرد، رنگ مو رو برگرداند با داروهای گرم، اما بهتر از سیستمیک برگرده. اگر طب سنتی طب سمی سوال کنید که بهترین تغییر رنگ مو چه روشیست، میگه روش سیستمیک مزاجی، نه روش رنگ کردن. غذای گرم بخوری تا موهاتون مشکی بشه، این فرق میکنه تا اینکه رنگ بمانه. بله ما یه صابخونه خصیصی داشتیم، روغن سیاهتونه بشتاده بودیم که به زانوش بماله، حالا از مدت این کریش پروفسوریش سیاه شد. بعد گفتم آجا اینجوری گفت روزی روغن کی مالده میجام باتم دستم چر بود اینجا اینجوری میکردم بعد این جسی ها شد خوبه بالاخره خسته میشه از یه چیزی یاد گرفت خب به جای که بشوره میوازی به صورتش این میگیم که این تغییر تغییر موضعی است چون اون روغن گرم بوده است پس بنابراین پیاز مو رو گرم کرده رنگ موش سیاه شده اما اگر بخوایم سیستمیک درمان بکنیم باعث باز خوراک گرم بشه اینجوری تغییر دادن فریبنده است مزاج تن مزاج گرم نمیشود موضعی ناحیه گرم میشه نه اون برای گرمی بیش از اندازه است دکتر برای گرمی بیش از اندازه اگه بخوای جلو ریزش بگیری مثلا مثل گرمی ناشی از غلبه صفرا گرمی ناشی از غلبه دم بله اون انقدر کاهش پیدا نمیکنه گرمیش که مو سفید بشه صفرای زیادی صفرای اضافی کنترل میشه اینو داشتم یک مریضی داشتم همسر من بود توی بیمارستان لغمان این میوه تجامت سر میکرد بیام هم میگفتش که مو در میارم من میگفتم نه مخصوصا بهش میگفتم نه به خاطر اینکه ببینم تاثیرات روانی رو از به حد اقل برسونم در ذهنش رفته بود عکس مقایسه ای آورده بود 3 و نیم سانت حاشیه تاسیش کم شده بود بله حالا سادش این حجامت سر خود حجامت سر خود انجام میدادم حالا حجامت چه رفت به حجامت چون سرد اوله پس برابری میتونه صفرا کم کنه و میتونه رویش مو بده مثلا در سن غلبه صفرا بله و در سن بعد بعضی از روغن ها هستن که میشه موضوع شما در این سن من هم بشه من یکی یه هفته خانم ها نبود این کار کردم بعد دیگه نه تو صدا بدم چون خانم نمیگه میگه آزمایش ها بیرون تو خونه نیارین چیزا حالا میخوای بوی انواع روغن ها رو بیاری نه دم در ما رو راه نمیدی گفتیم بهتر که تو خونه اقامت کردن تا مو داشتن بهتره گفتیم خیلی خوب دست از این آزمایش برداشت خب پس بنابراین این میگیم که مزاج سن تا به حال پس مزاج طبیعت رو گفتیم مزاج خلق اول گیاهان قانونمندی حاکمشون مزاج حیوانات قانونمندی حاکمشون مزاج خلق اول و بالاخره خلق آخر که در اثر زور پیدا آمد مزاج سن از دوران طفولیت تا پایان گفته شد این یک سیر که در این بحث یک بحث جا مانده که باید بگیم این مزاج موقعیت جغرافیایی است. ما این کره زمین که برای آینده اثر آب و هوا و ارسام که خاک آتش بود تبلور پیدا میکنه در یک نظامی کره زمین بهش میگیم این رو به 5 منطقه تقسیم میکنیم. یک منطقه منتدل و 4 منطقه سرد و تر، سرد و خشک، گرم و تر و گرم و خشک. این میشه بستر هستی که هر کدام مزاج منطقه خاص خودشونو دارن و آدم هایی که در هر منطقه زندگی میکنن مزاج همون منطقه رو میگیرن. انسان هایی که در منطقه سرد و خشک زندگی میکنن آدم های خشک میشن، در گرم و تر آدم های گرم و صمیمی میشن، آدم های در منطقه سرسیری سرد و بی‌تفاوت. اینا موقعیت بنابراین جامعه شناسی تفاوت یعنی تفاوت رفتارها اختلافات رفتاری موقعیت‌های جغرافیایی گوناگون تابع آب و هوای گوناگون و بالاخره تابع غذاهای گوناگونی است که در اون مناطق وجود داره. هرچه زندگی صنعتی تر می شود، صنعتی یعنی از طبیعت بی بهره تر و غذاهای مشترک بیشتر مصرف میشه، رفتارها به هم نزدیک میشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا تو بندرعباس زندگی میکنیم، هوا گرم هست ولی از هوا گرم بهمن نیستیم، میره زیر کولر گازی تو اتاقش، محل زیستش، توی محل کارش کولر گازی هست، اون هوای گرم دیگه نیست. پس ممکن است یک نفری در بندرعباس باشه و تب سر باشه، در اهواز آبادان باشه که موقعیت گرم تعریف میشه ولی تب سرد میشه، و الان این دارید چون تب صنعتی وارد شده است. طبع صنعتی رو با پزشکانی که بر این اساس قضاوت میکنن حتما تو ویزیتشون لحاظ بکنن. بله؟ بله. طبع صنعتی به هر حال روی رفتار انسان ها اثر میگذاره. من یک نفری داشتم با چهره زرد باریکنده، همه ویژگیش ویژگی تخلیقی بود، شکایت سردرد داشت. طوری قضاوت کردم چون بنده رباسی قضاوت که سردرد تفلاوی است. بعدم که نه، بسام با رفتاری چه در نمیاد. با دو از نو سرحال گرفتم، بودم شغل چه گفت کارمند بانک هستم. صبح سوار اتومبیل میشم، کولردار، برم سر کارم، کولر گازی دارم تو محل کارم، باز برمیگردم همینطور تو خونم کولر گازی هست. یعنی اصلا از گرمای بنده رباسی بی‌بهره است. مزاجش سرد بود. این آدمی که ظاهرا گرد بود، مزاج سرد بود، سردش هم سرد بود. گرمی بهش داده خوب بشه. پس اینجا نقطه مهمی است، بایستی مزاج سنتی رو حتما لحاظ بکنیم. حالا بحث توی درمان ها دقت بیشتری خواهیم کرد. اما بحث بعد از موقعیت جغرافیایی نزدیکتر میشه، غیر واقعی میشه. حالا در غذاها هم همینطوره. دیگه مردم غذای منطقه‌ای نمیخورن زیاد. یه غذا رو چه سرد چه گرم همه مردم میخورن. کنسرو میاد پخش میشه همه جا. گوشت یخ‌زده از انگلستان میاد، بندر عباسی هم میخوره، اهوازی هم میخوره، اصلا که تهرانی و مازندرانی هم میخوره. پس چون غذاهای مشترک شده است، هم آدم گرم‌مزاج میخوره، هم آدم سرد‌مزاج میخوره، هم آدمی که توی یخ زندگی میکنه تو هوای گرم و خوش میخوره، هم کسی که توی هوای سرد و سرد، هم گرم و سرد دیگه. پس بنابراین مزاج ها به هم دیگه نزدیک میشن، بیماری ها بیماری مشترک میشه. و این بیماری ها به تناسب این که پایشون چی باشه یه مقدار بیشتر و کمتر نفوذ داره. اما پس بحثی که قبلا مطرح کردیم با این فرضیه قابل اثبات بود که غذاها هم غذاهای منطقه‌ای و طبیعی باشه. بنابراین توی ویزیت اگر بخوای واقع بینانه ویزیت بکنی، باید لیست غذاهای غالب رو در بیاریم. چه غذاهایی بنویسید در طول یک هفته بیشترین غذاها شما چی بوده و اون غذاها رو تعریف کنید. تعریف مزاجی بکنید. چه جوری زندگی میکنید؟ از این موقعیت طبع موقعیت جغرافیایی طبیعی که بگذاریم، طبع موقعیت معنوی جغرافیایی است. یه سری نقاطی در کره زمین هستن که اینها همون آب و هوا و خاک را دارن، ولی معنویتی در اونجا بیشتر است. نقاط خاصی توصیف شده است. و برعکس جاهایی هستن نفرین شده هستن. مکانهای نفرین شده و مکانهای اصلا که دعا شده، اینها چه بخواهی چه نخواهی معنویت اون موقعیت جغرافی رو انسان ها اثر بذاره. مکانهای مقدس یه پسوند کلمه ای نیست، یه پرتوی در اونجا همیشه وجود داره که مشمول حال انسان‌های ساکن همون موقعیت جغرافیایی میشه. می تو بعضی از محیط‌ها میره، تو بعضی از خونه‌ها آدم میره، آدم رو میگیره، جو آدم میگیره، به تعبیر جاری میگن یه انرژی خاصی داره. من این رو یه وقت تو همدان لمس کردم. رفته بودیم توی میدون قبر بابا صاحب، توی میدون وسط میدون قبر. بابا صاحب یه شاعره. ولی وقتی رفتم دیدم یه حالت خاصی داره. اولا توی اون پارک همه نشستن مثل گنجشکا که صبح جرجر می‌خوان، 15 نفر 15 نفر پیرمرد و اینا همطوری با هم دیگه شعر می‌خوندن و با هم لالالا می‌گفتن. خب گفتم چی اینجوریه، این فضای دیگه داره، همه تو حال خاصی بود. توی اون فضا رفتم، فضای این مقبره برای گرفت. این اتفاق در سر قبر فردوسی، حافظیه، سعدی برای من اتفاق نیفتاده. توی خونه های اشخاص خاصی هم که میرین اتفاق میفته. توی حرم امام رضا علیه السلام میرین، توی حرم حضرت معصومه میرین، توی چیز. وقتی آدم چشمش میخوره به چیز خانه کعبه، یه دفعه بند دلش فرو میره. یک اتفاق خاصی میفته. این یه چیزیست که اینو بهش میگن طبع مکان، طبع معنوی مکان. انرژی ویژه‌ای در اونجا مفتول است. ما نمیتوانیم از این فضا فارغ بشیم. حالا این مکان‌ها تا مکان‌های دیگری که در اون مکان‌ها فجایع و افتاده، قفات و افتاده، تجاوزات و افتاده، نفرین‌هات و افتاده، اون نفرین تمام در دیوار درگیر کرده، انرژی منفی داره. یه وقتی یکی از اون چیزها رو یه موقعیت های هستم که ساختمانیه که در ایران ما داریم رو یکی از رهبران کشور مثلا اینجا مکان ظلم بود، از زیاد لازم نیست که بزرگ داشت بشه، اینا خیلی ها انتقاد کردن، این بحث جا باز نکرد به خاطر اینکه انتقادگران پرتو رفتارهای منفی انسانها در طول تاریخ در اشیاء رو تعریف نکردن و با این تعریف واقف نشدن این حرف رهبر رو نفهمیدن، در حالی که علم ثابت کرده الان نوای آواز کوزگری که 1000 سال پیش کوزه رو ساخته رو فیزیسیان ها متخصصین فیزیک از روی با ضرب در آوردن و اون نوا، یعنی هنوز اون نوای آواز وجود داره، اگر آواز عاشقانه بوده باشه یک پرتوی داره، اگر آواز افهم که فریاد از خصمانه و غمگینه باشه یک پرتوی دیگری داره. نه چیزاییست که نمیشه ازش صرف نظر بکنیم با همین چیزی که همین قدرت واقعی ثابت کرد. بید نگاه کنید این یه نمونه است و متخصصین میرن پیدا خواهد کرد در بحث آینده از این توضیحات علمی فراوان در دنیا وجود خواهد داشت. خب این بحث رو اینجا تمام میکنیم، حالا میریم وارد بحث فضا. یه سوال بپرسید، ممکنه بحث فضا رو تمام کنیم. شما ساعت چنده؟ خب 12:35 شد. بحث تغذیه همون یه بحث خیلی خوبه. بله؟ خب حالا تیتراژ رو مطرح می‌کنیم، بعد میریم توی بحث. اینجوری که پیش رفتیم بحث اینجا بسیط شد، ممکنه وقت کم بیاریم درست. در کل برنامه ممکنه وقت کم بیاریم یا اساتید دیگه با درس کنیم. خب وقتی که وارد قضا میشیم، برخلاف آنچه که در جامعه از قضا برداشت میشه، یک تعریف فراگیرتر کاملتری از قضا باید داشته باشیم. معمولا الان مجموعه خوردنی ها و آشامیدنی ها، بلعیدنی ها و نوشیدنی ها رو قضا مینامند، در حالی که این یک قضا بیش نیست. ما میگیم مجموعه بهره‌مندی های جسمی و روانی انسان از نظام طبیعت رو قضا می نامیم. بخشی از این بهره‌مندی ها از طریق خوراکی میسر است، بخشیش از طریق بویایی، بخشیش از طریق دیدار، بخشی از طریق شنیدار، بخشی از طریق لمس، از طریق جذب، از طریق منافذ پوستی، بخشی از طریق پندار، تفکر، اینکه خیال مثبتی داشته باشیم یک نوع غذاست، خیال منفی داشته باشیم یک نوع غذای بده، بخشی از طریق رفتار جنسی قضاست. براینده اثر مجموعه این بهره‌مندی ها رو ما قضا می‌نامیم. یک طبیب اگر غافل بشود از مجموعه غذاها، فقط به غذاهای خوراکی بسنده بکنه، در تشخیص بیماری و همچنین در درمانش دچار نقص شده است. این عینک ریزبینی که به ما داده شده موجب غفلت شده است. بنابراین ما غذا رو 8 نوع غذا تعریف میکنیم. 1 خوراکی ها، 2 غذاهای بویایی، 3 غذاهای شنیداری، 4 غذاهای دیداری، 5 غذاهای پنداری، 6 غذاهای جذبی، 7 غذاهای جنسی، 8 غذاهای اونس. خب بله، غذای اونس نفهمیدم. حالا توضیح میده. برای غذاهای خوراکی، نوشیدنی و بلیدنی ها قاعدش رو گفتیم، قانونمندیش و ارزش گذاریش رو گفتیم، غذا سردی، گرمی، اینها رو دستبندی هاش رو مطرح کردیم. برای استفاده مطلوب از غذاها اینجوری تعریف میکنیم، میگیم که جسم انسان برایند اثر 4 عنصر طبیعی بود که با هم درآمیخت. خب در طبیعت و یک عنصر معنا که از آسمان آمد، 4 طبیعی و یک عنصر معنوی که میشه 5، هر 5 هر کدوم به طرف خودشون میخوام برن، همیشه تمایلی به گسستن دارند. کل شیء یرجع الی اصله، هر شیئی، هر چیزی تمایل حرکت به اصل خودش داره. اون چه از خاک اومده میخواد به طرف بره به طرف خاک، اون چه از آب اومده میخواد به طرف آب بره، اون چه از آتش به طرف آتش میخواد بره، از اینجا دیره بالا آمد. این چه از هوا هوا، اون چه از عالم معنا و آسمان هم اومده میخواد بره بالا. همیشه این جنس در حال انفجار است، در حال تلاشی است. انسان اگر بخواد زندگی کامل بکنه، همیشه با کفری هایی رو تامین کنه. اون چی که از خاک هست به سوی خاک میره، باید از خاک تامینش بکنه. اون که از آب باید آب تامینش بکنه، از آتش از آتش تامینش بکنه، و اون چی از عالم معناست باید طریق معنا تامینش بکنه. معنویت رو همیشه با تغذیه کنیم، مادیات هم رو تغذیه کنیم. کل برایند اینها میشه مجموعه فلزاتی که بدن ما نیاز داره، همیشه باید بهش برسونیم. اگر بخوایم در حال تعادل زندگی کنیم، اینا باید بهش برسونیم. ولی کافی است؟ نخیر، کافی نیست، چون انسان دو بودی بود. یه بودش بود مادی بود، بود معنوی. بود معنوی هم داشت. غذای معنوی هم باید بهش بدیم. تناسب نیاز ماده و معنا رو اینجوری تعریف می‌کنیم: 2 به 5. 7 وعده غذا ما نیاز داریم، 2 وعدهش غذای مادی است، 5 وعده غذای معنوی است. صباحاً و عشیاً غذای مادی شماست، بلعیدنی و نوشیدنی، و 5 وعده باید نماز بخونیم، صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا. حالا اگر بخوای به مقام محمود برسی، 6 وعده، نیمه شب هم باید نماز بخونیم. یعنی غذای معنوی ما باید 3 برابر غذای مادی ما باشه. در این صورت تعادل تعریف می شود. اگر بخوایم تعادل رو در طبیعیات تعریف بکنیم، نصف میگه اگر گرمی باید سردی بخوری، اگر سردی باید گرمی بخوری، دوا به ضد، درمان به ضد در یه اصلی قانونی، درمان به ضد است. گرمی زیاد شد ضدش با سردی باشه، سردی زیاد شد ضدش با گرمی باشه. تقویت به عین است. میخواییم صفرا رو زیاد کنیم، خب به عین است، با صفرازا بخوریم. میخواییم دم زیاد بشه، پرخون بشیم، خونزا زیاد بشیم، زیتون بخور، اصلا خب بلغم زیاد بشه، خیلی خب غذاهای رطوبت زیاد بخور، سرد زیاد بخور، خیار بخور، بلغم زیاد بشه. نه، هر دوش رو میخوایم زیاد کنیم، میخوایم چاقی پدید بیاریم. یه نفری لاغر اندام است، هم میخواد چاق بشه، هم میخواد قوی بشه، خورما بخوره با خیار، دو تا خیار با هم، یه گاز خیار، یه دونه خورما، هم رطوبت زیاد میشه، هم دم زیاد میشه. بعضی ها هستن اندامشون چیز نخیه، خب این اینجور میشه بسید بلغم، بله اگه بخواد زیادش کنیم دیگه، هر چیزی بخواد زیاد کنیم تقویتش کنیم با عینش. پس تقویت با عین است، درمان با ضد. این در طبیعتش. بله حالا میرسیم بهش که توی بخش مزاج شخص، خب با سفرازه ها، با گرمی ها، گرمی ها سفرازه ها هستن، زیادش کنیم. پیره پره اینقدر بی سفراز که اصلا نای راه رفتن نداره، نای حرف زدن نداره، من من میکنه، شب ادراری داره، فلان داره. خب این صفراش کمه دیگه، گرمیش کمه، با گرمی بشودی بخوره. پس این دو تا قانون همیشه تو ذهنمون نگه میداریم، تقویت به این است، درمان به ضد. خب معنویتی میخواد تقویت کنیم، باید غذای معنوی بهش بدیم. میگی پنج وعده نماز، چه نماز خونده بازی؟ چه نمازی خوندی؟ بسم الله الرحمن الرحیم، زالی؟ نه، این نماز که نمیشه. مثل همون که لغمه رو همینطوری نجویده بر ایدی، فایده نداشته، دلت هم درد گرفته تازه، همینطور هم این معنویت هم نجویده بوده. تمرکز بکن قشنگ. وقت تمرکزت که شروع میشه؟ از زمانی که وضو میگیری. قشنگ وضو بگی، در حال وضو جوک تعریف نکن، توجه به این کارها و بدیها اینا، قشنگ وضو بگی، بعد قشنگ بگی تمرکز بگیر. از تکبیر که میگی تمرکز بگی، به بزرگی خداوند توجه بکن، تا لا اله الا الله، بعد بسم الله که میگی، یکی یکی وارد واژه، هر واژه میشی به اندازه شعورت از اون واژه به اون واژه توجه کن، به مفهوم رحمانیت توجه کن، به مفهوم رحمیت، به واژه شکر رسید الحمدلله، با هر چی که خداوند به تو و همزیستان تو رحم کرده به توجه بیار، همینطور برو کن داخل. نه که همینطوری دنبال واژه بری. این نماز خب قضا به روح و روان انسان رو ببینید، توی کلاس های هیپنوتیزم رفتی که کلاس های ببینید، اینها به واژه هاشون اهمیت قائل شدن. شما بیارید تو اون واژه، در حالی که واژه بی معنایی است، وقت اون که معنا داره بهش توجه بکن. یه روز یکی از دوستان میگفت، قفاری بود، گفتش که مادر نماز ما زمان میخوند، نماز ما زمان میگه صد بار بود یا که نبود، یا که نسته، ایشون میگفت یا که نبود و یا که نسته. گفتم مادر جان یا که نبود و نداره یا که نسته، میگفت یا که نبود و نداره یا که نسته، یا که نبود و نداره یا که نسته. خب تو عالم واژه ها، گرچه خود واژه من برش تعریف دارم، میگم خود واژه بار داره، بار مثبت داره، همچنان که صد بار میگه من غلط کردم، من غلط کردم، من غلط کردم، بار داره، من احمق هستم، من احمق هستم، بار داره، همینطور مثبتش هم بار داره. اما حالا اگر بخوایم عمیق‌تر بگیم، بارش عمیق‌تر، کاراتر و کارسازتر خواهد شد، اثرش روی سلول‌های جسم انسان بیشتر خواهد شد. ما وقتی صد بار یا لطیف میگیم و در هر کلمه‌ای که میگیم به لطف فراگیر که خداوند بر ما داره توجه بکنیم، صد پل یا لطیف سیوم ما 30 برابر از یا لطیف اول بیشتر است. و همین فرضی و یا که نبود بگیم، یا که نبود اول ما تا یا که نبود صد ما، صد بار ما رو به مراتب عبودیت نزدیکتر کرده است، ارتقا داده، رشد داده. این بهش میگه قضای کامل معنوی. تمام تمهیداتی که برای عدیه قال شده میخواد این مفهوم رو برسونه. اگر ما نمازی خوندیم و به درجه نرسیم، بخاطر این نماز درست نخونه. حالا تمهیدات دیگرش، حالا اگر صبح تا ظهر قضای حرام خوردی نماز بخونی، طبیعتا قضا وارد نمیشه، چون یه چیز زد هستن.
نمیشه که در شرایط آدم غذای حرام بخوره، غذای بلیدنی حرام بخوره بعد بخواد معنوی جذب بشه، این نمیشه. اینها مسائلی است که در غذا دقت ویژه باشه. پس تناسب غذا اینجا و وعادهای غذا رو از این جور میگیریم و تناسب غذای مادی به معنوی 1:2.5 یا 1:3. قانونمندیش اصل تقویت به عین، اصل دربان به ضد. افزایش کیفیت هر کدام به دقت در مصرف اونه. همچنان که دقت در بلعیدن غذا، آرام آرام جویدن، لقمه رو کوچک گرفتن، با پای برهنه سر سفره نشستن، جذب غذا بیشتر می شود و بهتر می شود. به همین ترتیب هر چه دقت بیشتر در نماز داشته باشیم، جذب غذای معنوی بیشتر میشه در چند برابر. به جایی که هر کلمه که گفتی باید اشک در چشمان جاری بشه، این میشه اوج روش جذب غذای معنوی در تن و روان. خب حالا با این قانون کنیم، حالا وارد بشیم غذای، از غذای خوراکی که بگذاریم، با این قانون دومین غذا میشه غذای بویایی. درست؟ حالا تا اینجا چه کمکی کردیم؟ نهار را از شما گرفتیم، پس میتونیم با هم صحبت کنیم دیگه. جایی که نهار بخوریم سر کلاس بمونیم. صباح هم وحشی یا بکرت هم وحشی یا این سرد قرآنی فصلای موائد غذاست. تو بهشت هم نهار بهتون نمیدن، عادت بکنید که اینجا بحثا اونجا بهتون سخت نگذره. بله؟ آره نماز هم گرفتیم از توی قاعده دیگری حتی از این بیشتر میره. جلسه قبلم گفتم که امام رضا سلام میگه حتی سه در میون، میگه دو در میون، یه روز دو وعده، یه روز یه وعده قضا داریم. حالا فعلا میگیم اونو دیگه تخفیف نمیدیم، ما میگیم اینجا دستور امام رضا رو گوش نکنیم. دو وعده قضا خیلی مهم برای فشار خونی ها، برای قلبی ها، برای افزایش کلسترول، تریگلیسیرید، اوراسیدوریک. اینها ترک نهار یک داروست، اینو به عنوان یک دستورالعمل بدید. انرژی ظهرانه رو از خواب بگیرن، یک ربع استراحت ظهرانه چند برابر غذا ارزش داره. لکن وقتی که میگیم شام، سر شب، حالا زی بگذاریم. یه ریز مسائل دیگرش رو در جلسه قبل گفتم. غذای بعدی غذای بویایی است. اون چیزی که استشمام میکنیم یک غذاست، مغز ما رو تغذیه میکنه. پس انسان‌های سرد مزاج به خصوص، یا کسانی که به هر دلیلی سردی وارد روانشون و جسمشون و به ویژه سرشون شده است، بایستی عطریات گرم بکنند. عطر گل محمدی گرم است، عطر گل مریم گرمه. عطریات گرم لطیف البته بهترند. عطریات گرم تند هم داره، مثل عطر مشک گرم و تنده. این گرمیش بیش از اندازه سر درد میاره. عطر مشک گرم و لطیف محمدی و مریم و یاس و این هاست. بهترین زمان مصرف غذا شب است. اینو به خاطر بسپارید. ببینید خیلی از دوستان ما گرمی رو بیدن اثر نمی کنه. دقت به نصفه می نیستن استشمام گلاب در شب، شب هفته انجیر، صبح هفته دید. شب یعنی چی؟ این کلمه شب معنی داره، چون مزاج شب سرده، پس غذای گرم بیشتر جذب میشه. تمام سلول ها منبسط میشن. دردای سر در شب بروز میکنه. پزشکانی که شب کشیک بودن میبینن که شب ساعت 11 که میشه حالا زنگ میزنن، آی دکتر به فریادم برس مسکن بیاد، یا صبح تاری چی نگفت، حالا کشیک من شده. نه، درد، درد سرد، درد سرد، هر چی شب بیشتر شد، درد بیشتر بروز میکنه. پس بنابراین داروی گرم در شب اثر بیشتری داره. غذاها به خصوص غذای گرم رو شب مصرف کنید، غذای سرد رو مصرف. اگر شب خواب عمیق و راحتی بخشی میخواید داشته باشید، شام رو گرمی بخورید. و ترشم. پس عطر محمدی در حال خواب. خواب در حال خواب تن سرده، روان هم سرده، از شدت سردی آدم خوابش میبره. درسته؟ بنابراین وقتی که سرده پس سلولاش منبسطه، حالا گرمیش بدید. عصر یا عصر زیر بینیش آغشته بحث بکنه، یا اینکه گل سرخ تو بالشش بذاره، گل سرخ خشک، یا بالش آغشته بحث بکنه، یه حوله چیزی آغشته بحث بکنه بخوابه که وارد نقش بشه. بله؟ اگر بیش از نه، اگر بیش از اندازه گرم که بله خوابه. اگر بیش از اندازه شد معلوم میشه که گرمیش دیگه در حدی که نیاز به گرمی نداره. حالا شبی که رفت حادثه گرم سر که اتفاق میفته، معلوم گرمی نمیدی. وقتی که تو مراسم ختمت چی بهتون میدن؟ گلاب و خرما. خرما گرمی خوراکی است، گلابی گرمی بویایی است. چون حادثه یک اتفاق حادثه سر بوده، غم سرده. حالا میخواد درست گرم کنه. حالا اخیرا بعضی از جلسات مدل شدن مثلا آب پرتقال میدن، یعنی سردی دو برابر میشه، خب میشه. این منظور پذیرایی نبود از که حالا بخواد پذیرایی مدل میدی، یا اگر تو سیستم غذا تو رستوران ها اصلا اول صبح مثلا آب پرتقال میده، این اشتها رو زیاد میکنه، شکم گنده نمیشه، بدن کوچیک. اولین غذا نباید سردی باشه. خب پس و بوهای تعفن، بوهای ترشی، بوهای عفونت‌زا همه بوهای سردن. من یه جلسه رفته بودم توی یک از دانشگاه‌ها، کنار تو آزمایشگاه می‌دونم چیکار کردم با سرکه، اینقدر بوی سرکه روی مغز من اثر کرده بود که از حجابات هم می‌پرسن که خواست حد عمق خراشون رو چقدر باشه. این کلمه درمه بیدر میادم رفته بود، گفتم بو رو پوست دیگه همجور خراش بدن بشه. بعد آخر جلسه گفتید بس کنم، گفتم نه من تلافی این بلایی که سر من آوردی سرتون در میارم. گفت چی؟ گفتم جلسه بعد ماسته ما اینجا انداختید که ما یه چایی داده بودن، این چایی در نکیده دانشگاهی هم چی ندارن که بودجه از خود دولتشون هست با اجازه بگیرن نتونستن، نه خرما داد، نه کشمش داد، نه هیچی، سرکه به ما، بوی سرکه بودم اونجا. یه جلسه شکست خورده بود، آوردمشون ماسته، خودم جوشونده زنجبیل خورده بودم، اینا هم که نهار گوشتگاه خورده بودن دیگه، بودم اونجا بودم. آخر سر یک مدیر جلسه گفت که تو ما رو آوردی اینجا و هیپنوتیزم کردی، هر چی گفتی گوش کردی. گفتم آخه نمیدونی چه اتفاق افتاده بود، بعدم بگی. شما نهار خورده بودید؟ نهار گوشتی گفت آره خلاصی خودی، آره گفتم گوشت گاو بود، آره اون گوشت گاو سرده، مغزتون اصلا خموده شده بود، ولی من اینجا نهار نخورده بودم، جوشونده زنجبیل خورده بودم، زنجبیل با عسل. اینجا نوبت من بود مسلط شدم، سر تصیب شد. این اونجا فقط بو ضد من عمل کرد. همیشه توجه داشت این یه غذاست، هر چی غذای گرم بخورید مغزتون بوی سرد وارد بشه، مغز سرده، اونجا جای تفکر مثبت نیست، انسان اصلا منفی باف میشه، قماش قصاش یادش میاد، چون مغز جای تفکر دیگه، مغز باید گرم باشه. زید. حالا به همین دلیل که میگن اگه ترشی نخوری یه چیزی میشی، تو ترشی سرده، مغزتو سرد میکنه، توان تمرکز نداری، پس برابری وظایف تو نمیدونی چی هست و به جا هم انجام نمیدی، یه چیزی هم نمیشی. دقیقا به خاطر بسپرید این ضرب المثل های ایران ضرب المثل های حکیمانه است. بله، پس هم ترشی خوردن آدم یه چیزی نمیشه، هم ترشی بویدن. حالا اگر جای لازمه یه چیزی رو کسی فراموش کنه، خاطرات منفی ازش ترشی بهش بده بخوره به سرش به مال اون. نگفتم گرم، شما گفتید گرم. خب این میشه غذای بویایی و خیلی اهمیت داره. اگر به هر حال دسترسی به غذای خوراک گرم ندارید، عصر گرم استفاده بکنید، کم موقع مغز رو حداقل گرم کنید. بله؟
مریم یاس نصرم گرمه نرگس حتما بایستی استفاده بشه. نرگس خیلی ویژگی زیاده میگه. نرگس اگر توانستید هفته یک بار نتوانستید یک ماه نتوانستید یک سال نتوانستید در عمر یک بار ببویید. اینا ارزش های فراوانی داره از جهت سلامتی مغز. خب حالا این بحث، حالا مکتب رایحه درمانی تو این قالب میگنجه دیگه، یک مکتب دیگه. ما از الان قضاوت میکنیم راجع به اون کتاب ناخوانده، میگیم که مجموعه عطرهای گرم مجموعه بیماری سرد رو درمان میکنن، مجموعه عطرهای سرد بیماری های گرم رو درمان میکنن. و حالا اگر کسی اومد بگه آقا کنتراندیکاسیون داره بیماری داشت، میگه بله میدونستیم، عطرهای سرد آدم های سرد رو بیماریشون تشدید میکنن، حتی میتونه سردرد بیاره، عطر گرم بیش از اندازه سردرد گرم پدید میاره، این میشه کنتراندیکاسیون عطر درمانی. برای یکی خیلی تند رادیو انتقاد کرد، پزشکم گفت من هم گیاه درمانی میکنم، من هم عرضم که آلترناتیو کار میکنم، اینجوری که شما میگید نمیشه، یک طرفی به قاضی رفتن هست، داروهای گیاهی عارضه داره. گفتم بله، آب هم عارضه داره، آب عارضه عوارض منفی داره، به جا خوردن درسته. یه نفری که صفراوی هست آب باید بخوره، یه نفر بلغمی آب بخوره دلش درد میگیره، من مغزش از کار میفته پف میکنه، حالا بخوره. عسل که پسونده شفا در قرآن براش آماده است هم عوارض داره. عسل اگر نابجا بخوری آلرژی میگیری، بدنت خارش میگیره، میسوزه، دهانت تلخ میشه. جا به جایی مطلب یعنی چی؟ تغذیه بر اساس مزاج. این به جا مطرح کردن است. این که همسایه پزشک میگه آقا روزی 6 لیوان آب بخور، به هر کسی میگه بخوره، این بیماریزاست. آب درمانی فقط برای صفراوی ها در درجه اول، دوم برای دموی ها. وارد سودا و بلغم کشید دیگه زیان بخش. مطلق نمیشود مطرح بشه. بله؟ خب با کم آب بخور تا تشنت شد. این قاعده رو که بوالی سینا مطرح میکنه، هرگاه به هر چیز اشتها داشته باشی همون رو نیاز داری، این قاعده درست. هرگاه به هر چیز اشتها داشته باشی همون رو نیاز داری. حواس شیرینی کردی، بدن شیرینی نیاز داره. حواس ترشی کردی، نیاز داره. بله؟ نه خیر. یک نفر بلغمی هر چی خیار بذارن جلوش توی انبار خیار بذاری نمیخوره، دوست نداره. ولی یک نفر صفراوی انواع میوه موز بذاری روش برای خیارا میخوره، چون صفراوی گرمه، میوه سرد دوست داره. خب ببینید بچهای کوچیک تو ببینید، بچهای صفراوی چربی گوشت نمیخورن، نمیخورن، خوری سوا میکنن، به خاطر این صفراوی حرارت داره، یا اصلا کم اشتها هستن. وقتی بچه کم اشتها هست چرا به زور بخواد بشه؟ اشتها گرمی اشتها رو کم میکنه، سردی اشتها رو زیاد میکنه. این بحث غذای بویا جنگ و فرسنده، اگر وارد غذای سوس بشه واضح یه بحث دیگه بشیم دیگه نمیشه. خیلی خب، از بحث بعدی، از بحث غذاهای شنیداری به بعد، بحث ما مونده است انشاءالله در سایه‌انده. سلام.